معارف یاران. برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که یتیم نظر کرده عبدالله همراه عموش ابو طالب به سفری تجاری رفت. کاروانیان در شهر بصرا به دیر بحیرای راهب رفتن. بحیرا از اونا پذیرایی کرد و بعد از اینکه کاروانیان از دیر بیرون رفتن، ابو طالب و برادرزادش رو نگه داشت. اون وقتی مطمئن شد برادرزاده ابو طالب همون پیامبریه که در کتابهای مقدس به اومدنش مژده داده شده، خوشحال شد و به ابو طالب سفارش کرد مراقب برادرزادش باشه. سالها بعد از اون سفر برادرزاده ابو طالب وقتی دید عموش در تنگ دستی شدیدی قرار گرفته، تصمیم گرفت کاری رو شروع کنه که از طریق اون بتونه به عموش ابو طالب کمک کنه. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 16. یتیم نظر کرده عبدالله 25 ساله شده بود. یه روز که آماده می شد گوسفندان و شترها رو به چرا ببره، عموش ابو طالب رو به اون کرد و گفت:
پسرم، خدیجه دختر خویلد برایت پیغامی فرستاده است. او زنی ثروتمند است و با مالش تجارت می کند. خدیجه هر سال کالاهایی را به شام و یمن روانه می کند و از آن سرزمین ها کالا به مکه می آورد. پیش از این کالاها را با غلامش میسره روانه می ساخت. اما اکنون تصمیم گرفته است که آنها را به دست تو بسپارد. دیروز که تو با رمه در صحرا بودی، میسره این پیام را آورد.
ابو طالب مکث کرد و ادامه داد:
محمد، تو کمابیش خدیجه را میشناسی. او تاجری مشهور است و کمتر کسی است که این بانوی نامدار را نشناسد. شنیدم که خدیجه در یثرب و شام و یمن نیز مشهور است و همه بازرگانان او را میشناسند. از اینها گذشته خدیجه از نیکان مکه به شمار میرود. نمیدانم چرا دختر خویلد تصمیم گرفته است کار غلامش میسره را به تو بسپارد. شاید از این روز که تو به محمد امین شهره ای و او میخواهد جوانی امین را در کاروان تجاریش به کار گیرد.
محمد امین به عموش فکر میکرد که در تنگ دستی شدیدی بود. میخواست هر طور شده به او کمکی بکنه. در این کار هم تصمیم رو به عهده عموش گذاشت. ابو طالب با بزرگ منشی و وقار همیشگی گفت:
محمد، هرچند اکنون جوانی برومندی و در عقل پختگی پیران را داری، برای من هنوز همان محمد خردسالی که حتی لحظه ای تاب دوریت را ندارم. اما خوب می دانم وقت آن رسیده است که برای خودت زوجه ای اختیار کنی و به زندگیت سر و سامانی بدهی.
ابو طالب سرشو پایین انداخت و شرمنده ادامه داد:
برای عمویت همواره این شرمساری بر جای می ماند که مالی ندارد تا در این کار یاریت کند، اما امید دارم که با بهره این سفر به توانی به خواستت برسی. با این حال نظر توست. هر آنچه اراده کنی من نیز همان را می پسندم.
با شنیدن این حرف محمد امین از عموش فرصت خواست تا فکر کنه و پاسخ بده. ابو طالب گفت:
اندیشه کن پسرم، اگر نظرت بر رفتن شد آماده شو. امروز به طالب میگویم که او رمه را به صحرا ببرد.
محمد امین جوان خوشنام قریش از عموش تشکر کرد و از خونه اون بیرون رفت. اون مثل همیشه که برای فکر کردن به غار حرا میرفت، به سمت حرا به راه افتاد. عصر بود و محمد امین به طواف کعبه می رفت. نزدیک حرم عده‌ای رو دید که اطراف مردی لاغرندام و میانسال جمع شده بودن. مرد میانسال بالای سکویی رفته بود و با مردم حرف می زد و دادخواهی می کرد.
ای مردم، من از قبیله بنی زبیدم. کالاهای را به مکه آورده بودم تا بفروشم. مردی به نام آس بن وائل از قبیله بنی سهم کالاهایم را خریده است، اما نمیخواهد بهایش را بپردازد.
مرد زبیدی اینو گفت و با صدای بلندتری ادامه داد:
ای مردان قریش، به داد ستم دیده برسید که از قبیله و کسان خیش دور است، ستم دیده ای که در شهر امن هستیش را به ستم بردند.
با شنیدن این حرف محمد امین ناراحت شد و تو فکر رفت که چطور میشه به مرد زبیدی کمک کرد. جوان خوشنام قریش بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید که ماجرا رو با عموش زبیر مطرح کنه. زبیر وقتی ماجرای مرد زبیدی رو شنید اونو خواست و گفت:
من ماجرایت را از برادر زادم محمد شنیدم. از تو میخواهم چند روزی صبر کنی تا دادت را از ظالم بستانیم.
زبیر به عده‌ای از بزرگان قریش پیغام فرستاد تا در انجمن سرا جمع بشن. شب عده‌ای اومدن و عده‌ای هم به بهانه‌های مختلف حاضر نشدن. محمد امین همراه عموش زبیر در جلسه حاضر شد. زبیر بعد از گفتن ماجرای مرد زبیدی ادامه داد:
این ماجرا دو صورت دارد و در هر دو صورت آن برای قریش و مکه ناپسند و زیانبار است. نخست آنکه وقتی این خبر منتشر شود، همه مردم از عرب و غیر عرب میگویند حرمت حرم شکسته شده است و مکه دیگر شهر امن نیست. در این صورت بازرگانان دیگر سرزمین ها همچون گذشته به مکه نمی آیند و دارایی و کسب شما دچار زیان و رکود می شود. دیگران که بزرگی و جایگاه بلند قریش نزد عرب شکسته می شود.
با شنیدن این حرف در جمع همهمه ای افتاد و هر کس حرفی زد. وقتی همهمه فروکش کرد زبیر گفت:
برای اینکه این ماجرا تکرار نشود باید تدبیری بیندیشیم.
یکی از بین جمع گفت:
چه تدبیری؟ مکه به سرکردگانی با هیبت همچون هاشم و عبدالمطلب نیازمند است تا کسی جسارت نکند بر غریب و درماندهی ستم کند.
زبیر این کنایه رو به دل نگرفت و گفت:
آری چنین است، من مدتی است در این باره فکر میکنم. حال که ما چنان مردان با شوکتی نداریم، باید بنشینیم و گستاخی گردن کشان را بنگریم؟ آشا که چنین کنیم. نظر من این است که از میان تیره های مختلف قریش دلاوران و جوان مردانی داوطلب شوند و با یکدیگر پیمان ببندند تا از این پس پشتیبان ناتوانان و ستم دیدگان باشند و در رفع ستم آنان را یاری کنند.
محمد امین اولین کسی بود که از پیشنهاد عموش زبیر استقبال کرد. بیشتر مردان حاضر در انجمن سرا هم پیشنهاد زبیر رو پسندیدند. کمی که گذشت زبیر گفت:
بروید و امشب خوب بیندیشید. این پیام را به تک تک مردان قوم نیز برسانید تا هر که میخواهد به این پیمان ملحق شود. بروید و عصر فردا در همین مکان حاضر شوید.
با شنیدن این حرف عبدالله جدعان گفت:
من حاضرم میزبان جوان مردان دلاور شوم. دوست دارم این پیمان فرخنده در خانه من بسته شود.
حاضران عبدالله را تحسین کردند. فردای اون شب عده‌ای از جوانان بنی هاشم، بنی اسد، بنی زهره، بنی تمیم و حارث پسر فهر از بنی نذیر در وعدگاه حاضر شدند. محمد امین و زهیر بن عبدالمطلب هم اومده بودند. اون روز مردان جوان مرد با هم پیمان بستند تا برای یاری مظلومان پشتیبان هم باشند. این خبر خیلی زود در مکه پیچید و به پیمان جوان مردان مشهور شد. مردم مکه جوان مردان رو تحسین کردند. فردای اون روز جوان مردان برای آس بن وائل پیغام فرستادند که بهای کالاهای مرد زبیدی رو به اون بده. آس که خبر پیمان جوان مردان رو شنیده بود ترسید و بهای کالاهای مرد زبیدی رو به اون داد. محمد امین وقتی این خبر رو شنید خوشحال شد. این اولین پیمانی بود که محمد امین به اون ملحق شده بود و همیشه به خوبی از اون یاد می‌کرد. کاروان تجاری خدیجه آماده رفتن شده بود. از چند روز قبل محمد امین با میسره غلام خدیجه و چند غلام دیگه کالاها رو بسته بندی کرده بودن. روز حرکت محمد امین با زنموی مهربانش خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. صبح زود عقیل و طالب رمه رو به صحرا برده بودن. ابو طالب هم برای کاری از خونه بیرون رفته و گفته بود برای خداحافظی خودش رو به کاروان میرسونه. 500 شتر بارکش و چند شتر سواری کاروان خدیجه با منگوله های قرمزی که دور گوش و سر و گردنشون بود آماده رفتن بودن. جز میسره 50 غلام کاربلد و سفردیده در کنار محمد امین بودن. خدیجه به غلامانش سفارش کرده بود که همه باید گوش به فرمان محمد امین جوان خوشنام قریش باشن و در هیچ کاری با اون مخالفت نکنن. خدیجه به محمد امین هم سفارش کرده بود که در این سفر میسره رو مشاور خودش قرار بده. محمد امین شترها رو قسمت کرد و هر 10 شتر رو به مردی سپرد. 5 شتری هم که بار سکه و مروارید و طلا و نقره داشتن به میسره سپرد. با سرزدن اولین پرتوهای خورشید تبل رفتن کوبیده شد. کمی که گذشت کاروان شترها با قدمهای بلند به راه افتاد. پیشتاز کاروان شتران عمرو بن هشام بودند و اولین کسی که بر شتر نشسته بود عمرو بود. یاور عمرو در این سفر عمار بود، جوانی که پدرش یاسر در پناه بنی مخزوم بود و خودش و مادرش سمیه هر دو برده حذیفه بودند. بعد از کاروان عمرو بن هشام کاروان بزرگی خدیجه بود که پیشاپیش اون محمد امین بر شتر زرد موی نشسته بود. به دنبال اون کاروان‌های دیگه بنی هاشم بودن و بعد کاروان‌های دیگه تیره‌های قریش. تکون‌های گهواره مانند شتران مردان خسته رو به حالتی خوش بین خواب و بیداری فرو برده بود. در این بین محمد امین با چشم و دل بیدار گاهی به روبرو و گاهی به اطرافش نگاه می‌کرد. محمد امین تو فکر بود که صدایی شنید.
روز خوش محمد امین.
محمد امین به روبرو خیره شد و اما رو دید که به انتهای کاروان ابو حذیفه اومده بود. محمد امین با دیدن عمار با مهربانی جواب اونو داد و عمار رو برادر خطاب کرد. با شنیدن کلام محمد امین عمار تو فکر رفت و با خودش گفت
چه سعادتی محمد امین جوانی از بالاترین تیره قریش و نواده شریفترین ایشان سالار بزرگترین کاروان تجاری مکه مرا برادر خطاب کرد. منی که برده و برده‌زاده‌ای بیش نیستم.
عمار سرخوش از خطاب محبت‌آمیز محمد امین رو به جوان خوشنام و مهربان قریش کرد و گفت
سپاسگزارم سرورم.
محمد امین با لبخندی پر از مهر جواب عمار رو داد. کمی که گذشت میسره غلام خدیجه سوار بر شتر پیش رفت. رو چهره مردونش عرق نشسته بود. میسره به محمد امین نزدیک شد و با احترام گفت
گویی از آسمان آتش می‌بارد.
میسره مشغول صحبت بود که سایه بزرگ رو سر کاروان افتاد. محمد امین و میسره سرشونو به سمت آسمون بلند کردن. ابری سیاه راه خورشید و بسته بود. میسره به اطراف نگاه کرد و گفت
سرورم به اینجا وادی سیلها میگویند.
محمد امین از بالای شتر به اطراف نگاه و حرف میسره رو تایید کرد. میسره ادامه داد
این وادی گذرگاهی باریک و دراز میان دو رشته کوه هست و زود به پایان نمیرسد. به زودی شب فرا میرسد. بیم دارم که بین راه به شتران آسیبی برسد یا نفرهایی از آنان گم شود. پیشنهاد میکنم توقف کنیم. البته فرمان شما سرورم. هرچه بفرمایید همان میکنیم.
محمد امین در بین تاریکی کمرنگ اول شب به اطراف خیره شد و در دامنه کوه به چند صخره بزرگ اشاره کرد. میسره با اشاره محمد امین متوجه منظور اون شد و گفت
نیکوست. صخره‌ها خود به هنگام ریزش سیل برای کاروان پناهگاه‌های استوار است.
میسره رو به کاروان کرد و با اشاره به دامنه کوه فریاد زد
در دامنه آن کوه توقف می‌کنیم.
شتربانان کاروان خدیجه سرهای شترهاشونو به طرف دامنه کوهی که میسره گفته بود کش کردن و دنبال شتر محمد امین و میسره رفتن. دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آمنیتی به نظر کرده خدا نگهدار. Oh.
رادیو معارف صدای ایمان نوای معرفت رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
پرسمان تاریخی بفهمید
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام
قل سیرو فی الارض فانظرو كيف كان عاقبة الذين من قبل
بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد زنده بدار بلغل اولا به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو و همچنین ایام میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو که ما شیعیان خودمون رو پیرو این بزرگواران میدونیم در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خدمت شما سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم این ایام رو
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم بنده هم به سهم خودم این ایام متبرک را محضر جناب عالی و حضور همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جای که هستن تبریک عرض میکنم
خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده باز هم این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم با ما همراه باشید
صلوات على محمد
خب از بین سوالات پیامکی یک سوال رو انتخاب کردیم برای آغاز برنامه رو با این سوال آغاز بکنیم پرسیدن درباره زمان زندگانی امام صادق علیه السلام با توجه به فضای باز سیاسی زمان آن امام و شاگردانی که تربیت کردند آیا آن حضرت آثار مکتوب علمی هم داشتند و آیا این آثار هنوز باقی هست یا نه بفرمایید
بر جواب عرض میکنم که آثار مکتوبی که خود امام صادق سلام علیه شخصا نوشته باشه نه ولی روش امام صادق سلام علیه و همچنین روش بعضی از ائمه دی و ائمه قبلی این بوده که املا میکردن آموزش میدادن شاگردانشون مطالب اونها را مینوشتن مثلا در مورد امام صادق سلام علیه میتونیم به صورت مشخص به توحید مفضل اشاره کنیم مفضل عمر کوفی خب کسی بوده که یه روز تحت وسوسه یعنی وسوسه های این زندیق ها یعنی دهری های اون زمان که منکر خدا بودن و سرکرده اونا ابن ابوالاوجا شعبت ها اینا را در مسجد رسول خدا شنید و خیلی ناراحت شد که منکر خدا هستن و یه مقدار با اونا بحث کرد ولی خب حریف اونها نبود آمد قضیه را برای امام صادق سلام علیه نقل کرد و حضرت فرمود که از فردا با قلم و کاغذ بیا من چیزایی بگم شما بنویس، جواب حرفای که اونا میگن اینا یکی من به شما میگم. چندی روز مفضل ابن عمر کوفی میامد محضر امام صادق سلام علیه، حضرت اسرار آفرینش، اسرار خلقت، انسان، آسمانا، کهکشان، خشکی، دریا، اینا را که دلیل بر اینه که اینا آفریدگاری دارن، یک آفریدگار عاقلی دارن، اینا تصادفی نمیتونه به وجود بیاد، حضرت اینا را املا کرد و مفضل نوشت، معروف شده به توحید مفضل، یعنی کتاب درباره توحید و خداشناسی، منتها مفضل بن عمر اون را گرد آورده. و همچنین شاگردان برجسته امام صادق سلام علیه افراد دیگه هم کتابایی داشته، مثلا هشام ابن حکم در علم کلام کار کرده بود، کتابای متعددی به هشام ابن حکم نسبت دادن که عمدتا در امامت و این چیزا نوشته، اینا چیزایی بود که از محضر امام یاد می‌گرفتن و شاگردای دیگه هم همینجور.
ولی از هشام زارن کتابی باقی نمونده درسته که امروز کامل به دست
اومده. اما اینکه بله، اما اینکه از اینا عیناً باقی مونده یا نه، توحید مفضل الان هست، متنش محفوظه، هم جداگانه چاپ شده، هم ضمن کتابای روایی مثل بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی چاپ شده.
بله.
و به صورت کلی عرض میکنم که حالا این فراتر از این سوال میشه، در بین شیعه اصول اربعمیعه مشهوره. خب این اصول اربعمیعه باقی مونده، اینا همون هسته های اولیه کتب اربعمیعه بودن.
همه.
به این صورت که حالا خالی از لطف نیست که شنوندگان عزیز برنامه ما بدونن که این میراث فقهی ما، میراث معارفی ما چجوری از طریق ائمه و از طریق موثق به ما رسیده.
بله.
در اصطلاح علم الحدیث، اصل به کتابی میگن که یک راوی مجموعه اونها را مستقیما از امام گرفته باشه یا با یک واسطه گرفته باشه.
درسته؟
به این جور مجموعه های علمی میگن اصل.
بله.
ولذا آدم در مراجعه به کتابایی که مربوط به راویان شیعه مصنفه، مثل فهرست نجاشی، مثل فهرست مرحوم شیخ طوسی، که اینا میدونن دیگه فهرست راویان مؤلف هست.
درسته.
بله. کلن مرحوم شیخ طوسی در الفهرست و مرحوم نجاشی در رجال خودش که رجال معروفه، ولی اسمش فهرست و مصنفی شیعه هست.
درسته.
نوعاً به تعدادی از راویان میرسن میگن لهو اصلون، این یک اصل داشته. اصل داشته یعنی چه؟ یعنی مجموعه ای داشته که فرمایشات امام بوده، امام عصر خودش بوده، یا مستقیما خودش بی هیچ واسطه از امام گرفته بوده، یا با یک واسطه از امام گرفته بوده. شیعیان در دوران حضور ائمه علیهم السلام، روات شیعه مجموعاً 400 اصل تدوین کردن، مجموعه آموزه های ائمه علیهم السلام فرا گرفتن، تدوین کردن، به صورت مکتوب در آوردن و اینا مورد مراجعه عرض کنم که علمای شیعه بوده، فقهای شیعه بوده، متون فقهی بوده، متون اخلاقی بوده. عرض کنم که تا اون که کتب اربعه شیعه که الان در اختیار ماست آمدن، اون اصول 400 گانه را ادغام کردن در داخل کتب اربعه.
بله. از اون نظم بندی کردن،
نظم بندی، و از اون حالت جدا جدا خارج شدن، آمدن ادغام شدن و تلفیق شدن در مجموعه این کتب اربعه. مطالب همونه یا خیلیش همونه، ولی دی از این که یک اصل جداگانه باشه، البته این اصلها هم لازم نبود در یه موضوع باشه.
این نکته مهمیه.
بله، لازم نبود، ولی
ممکنه در یک اصل از ابواب مختلف، موضوعات مختلف حدیث باشه.
وقت اینا بنابراین پخش شدن و به یه معنا ادغام شدن در کتب اربعه شیعه، یعنی کافی من لا یحضر الفقی تهذیب و استبصار مرحوم شیخ طوسی. و مرحوم شیخ حر عاملی هم آمد کل کتب اربعه را ریخت و وسایل و شیعه تا با یه روش خاصی. بنا مطالب کتب اربعه الان در دل وسایل و شیعه هست.
درسته؟
که الان هم کتب اربعه را ما داریم هم وسایل و شیعه را داریم. نگاه میکنیم میگیم جا در جا ارجاع میدن در وسایل و شیعه، این روایت در تهذیب باب بلن صفحه بود همون هست. بنابراین نتیجه میتونیم بگیریم که مجموعه های علمی راویان شیعه با شاگردان ائمه علیهم السلام از جمله شاگردان امام صادق سلام الله، آموزه های استادشون امام وقت را عرض کنم که تدوین کردن، نه تنها تدوین کردن، اینا باقیمون در قالب اصول اربعمیه و الان هم هست.
بسیار خوب. پس به شکل خلاصه این که امام صادق علیه السلام خودشون کتابی با دست خودشون تألیف کرده باشن فرمودید نداریم، اما مطالبی که ایشون به شاگرداشون آموختن در کتابهای ما موجوده و به دست ما رسیده. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. دوستان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به دستندرکاران برنامه‌های شبکه معارف، می‌خواستم در این برنامه پرسمان سوالی داشته باشم و اون این که آیا قیام توابین در ماه محرم صورت گرفت یا بعد از ماه محرم، و کلاً توابین چند نفر بودن؟ خیلی ممنون میشم اگه در این زمینه صحبت بشه. خداحافظ.
بله، تصور میکنم ایشون فرض رو بر این گذاشتن که ماجرای توابین بلا فاصله بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام صورت گرفته و این سوال پیش میاد که خب حالا تو همون ماه محرم یا چند ماه بعد. این رو توضیح بفرمایید که حالا زمانش کی بوده.
بله بله، از سوالشون اینجور استنباط میشه که ذهنیتشون اینه. باید عرض کنم که توابین در سال 65 قیام کردن،
بله،
یعنی 5 سال بعد از شهادت امام حسین. یعنی یزید تا سال 64 زنده بود، یزید در سال 64 مرد. تا زمان مرگ یزید توابین فعالیت پنهانی داشتن، فعالیت زیرزمینی داشتن. یزید که از دنیا رفت اینا فعالیتشون را آشکار کردن، شد سال 65 و نهایتا نه در محرم بلکه انقلابشون و قیامشون در پنجم ربیع الثانی و شب جمعه شروع شد.
بله.
در شب جمعه پنجم ربیع الثانی خودشون رسوندن به صحرای کربلا.
بله.
و رفتن سر قبر مطهر امام حسین سلام علیه و زیارت کردن، عرض ادب کردن، اظهار ندامت کردن، سخنان خیلی خیلی پرسوز و گداز بیان کردن و قیامشون از اونجا شروع کردن. عرض کردم این شب جمعه پنجم ربیع الثانی بود.
بله.
اما
پس در سالهای بعدم باز ماه محرم نبوده.
بله. این بسته به این بود که کارا چجور پیش بره. همانجیا خیلی چیزا جمهور نداشته حتما محرم صورت بگیر.
درسته.
و اما اینکه سوال فرمودن اینا چند نفر بودن، در تاریخ قیام اینا نوشتن که ابتدای حرکت اینا 17,000 نفر در دفتر اینا ثبت نام کرده بودن، ولی وقتی به من کار به مرحله جدی رسید 5,000 نفر تا آخر موندن و نهایتا این 5,000 نفر رفتن به سمت شام و با قوای بنی امیه در محلی به نام عین الورده مساف دادن و جنگیدن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخ بفهمید.
متشکرم.